السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث در مبحث نفس بود. نفس تعریفش این است که گفتیم قوای مختلف دارد. اون وقت پس هم نفس نباتی رو میگیرد، هم نفس حیوانی رو، هم نفس انسانی رو، هم نفس فلکی. حالا یه داشته باشی نفس دارد. اون وقت حالا قوای انسان علاوه بر این که قوای نباتی رو دارد، حالا بعد میاد بحثش، قوای قاضیه و منمیه و اینا رو انسان هم دارد، حیوانات هم دارن، گیاه هم دارن. ما صحبتمون سر حواس حیوان بود، حیوان و انسان. یه حواس ظاهری داشتیم که تعبیر مشاعر هم میکردم. مشاعر جمع مشعر ممکن است باشد یعنی محل شعور، جمع مشعر هم ممکن است باشد یعنی آلت شعور. اسم آلت که به آلت دالت بفعل و بفعل و بفعل. مشاعر ظاهر حیوان پنج تا بود: واسره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسه، که اونش که زودتر در حیوانات انسان پیدا شد همون قصه لامسه هست. میگن بچه تو شکم مادرش اول مرتبه همون قصه لامسه رو پیدا میکنه، حالت قبض و بست و اینجور چیزا پیدا میکنه، بعد سایر حواس را. و ایشون گفتن اون دوتایی که اونی که از اینها قوی ترست و اهمیت دارد باصره و سامعه هست، ولذا خدا رم توصیف میکنن به سمیع و بصیر، با اینکه خدا گوش رو که نداره چشم، اما منظور این است که ادراک سمیع و بصری این قوی تره. و در انسان هم گفت فجعلناه سمیعا بصیرا، سمیع و بصیر را از اون ستو مهمتر کنید. حالا حواس ظاهر پنج رو بود تموم کرد، میاد حواس باطنه حیوانات که انسان هم داره. اینا هم پنج رو حواس باطنه یا مشاعر باطنه. وقت اینا البته قوای ادراکی انسانه. حیوانات و انسان قوای تحریکی هم دارن که مثلا اراده و اجزا اینا میاد او بعد. ما حالا قوای ادراکی رو میگیم. قوای ادراکی باطن پنج تاست. اشکال که هم بعضی گفتن این پنج تا همش که ادراکی نیست، بعضیش حافظه هست. میگن یعنی مربوطه به ادراک. حالا قوای مربوطه به ادراک باطنی یکی حس مشترک بشون. برای اینکه هرچه اون پنج تا حس ظاهر، چشم و گوش و ذائقه و شامه و اینا هرچه اونا درک میکنن تحویل حس مشترک میشه. و که انهو ای پنجتون سمع و بصر و قوه ذائقه و شامه و لامسه جاسوس ها، یا اینکه بگیم مثل یه نهرهای کوچولی میمونه که توی نهر بزرگ میدیدن، بالاخره حس مشترک او پنجتایی که به وسیله حواس ظاهره درک میکنه اینم ادراک میکنه. متعاطی هست یه بدون آلت. چشم او حس با ظاهر با چشم بود، با گوش بود، اما بعد از آنی که شما یه انسانی رو یا یه چیزی رو با چشم دیدی در نفست اون رو دائما ادراک میکنی، میابی اونو. بهش حس مشترک میگن برای اونی را که شما با بصر ادراک کرده بودی، ها حالا با این که پیش اون چیز نیستی، اون چیز رو تو ذهنت داری میابی، در صورتی که ازش غایب شده، یه مقابل چشمت نیست. شما یه آدم رو دیده، بعد یه آدم رو هی تو ذهنت اینش میکنی، ادراکش میکنی، یا صدایی رو شنیده، چیزی رو چشیده، چیزی رو لمس کرده، چیزی رو بو کرده. هر پنجتای حواس ظاهره اینا جواسیس و طرق راه‌های همین حس مشترک هستن. شما الان اینجا نشسته، آدمایی که دیده به ذهنت ادراک میکنه، صداهایی که شنیده، چیزایی که چشیده، چیزایی که بو کرده، چیزایی که لمس کرده. خب پس حس مشترک یکی از اونست که ادراک میکنه، اون وقت صور رو ادراک میکنه، معانی رو ادراک نمیکنه. این هم صور جزئیه، برای اینکه ما میگویم او پنجتای حس ظاهر تعبیر نمیدن، و او پنجتای حس ظاهر اونا صور جزئیه رو دیرک میکردن، زید رو میدیدن مثلا، صداش رو میشنیدن اینا. پس بنابراین مدرک حس مشترک عبارت است از صور جزئیه‌ای که از او پنجتا تعبیر گرفته. خب اون وقت حالا حس مشترک الان شما اینجا نشسته، زید را که سابقا دیده ادراکش میکنی، بعدش دیارش سبلت میکنی، میری سراغ کار دیگه ای. در قوه خیال شما باقی میمونه صورتش. پس حس مشترک مدرک صوره. قوه خیال اصطلاح دیگه، قوه خیال حافظ اون صوره. یعنی حالا هر دفعه که مثلا باز او زید رو که تصور کرده بودی، میخواهی که یا مثلا گنبد حضرت معصومه، ای به ذهنت دوباره میخوای بیاری، در قوه خیال محفوظه. اون وقت قوه خیال پس حافظه حس مشترک. پس یکیش مدرک است که حس مشترک باشه، یکیش حافظ صور. این حالا معلوم اونجایی که مدرک شما صور باشه. گاهی اوقات هم مدرک شما صورت نیست، معانیه، مثل صداقت، اداوت، اینجور چیزا. مثلا فرض بگید گوسفند از گرگ میترسه، یا مثلا یک کسی از یکی میترسه، یا مثلا به یک کسی علاقه داره، به بچهش علاقه داره. اینا معانیه. مدرک معانی رو بهش میگن واهمه. میگن این فرق نمیکنه، میخواد کلی باشه. یه وقت کلیه، مثلا فرض بگید محبت رو شما ترک میکنید، یه وقت محبتی که نسبت به بچه داری، پس میخواد کلی باشد، میخواد جزئی. اون وقت قوه واهمه مدرک معانیه، قوه حافظه حافظ این معانیه. این حالا چارت مدرک یا صور است یا معانی، هر کدومم حافظه دارم، میشه چارت. منطقه حافظه یه حس مشترک اسمه چخوی خیاله، اصطلاح دیگه. اما حافظه به اونی میگن که معانی رو حفظ میکنه. محبتی که شما مثلا به بچه داشته، حالا بعد هی تو ذهنت میخوای بیاری، همونو قوه حافظه حفظ کرده، اون محبتی که شما داشته یا تصورش رو کرده. این چهار. یکی هم قوه متصرفه داره، نه که میاد یه چیزایی رو با هم مقایسه میکنه. مثلا پس کنید یه آدم رو میاد دو شکش میکنه، نصفیشی و نصفیشی و هم. یا مثلا فرض بگیرید خبر زیدون عادلون، عدالت رو حمل بر زید میکنه. یا مثلا یه فلانی پسر فلانیه. خلاصه اینا که او وقت از جمله در امور کلی قوه متصرفه رو بهش میگن مفکره. مثل اینکه شما فکر میکنی مسائلی رو، موضوعات معمول رو، کل العالم حادث و کل حادثه مثلا چی، کلیات همینه. پس یکی از قوای هزگانه هم قوه متصرف هست. این هنشو حالا در حیوانات همه معنا هست، در انسان قوی ترش هست. و الا حیوان هم مثلا هم قوه واهمه داره، به چش رو دوست میداره، تصور دوستیه بزن. یا تصور گرگ میکنه، از گرگ میترسد مثلا فرض بگیرید. یا مثلا فرض بگیرید این باقی که توش علف خورده، جلو چشماش دیده، همونو به حس مشترکش الان راست او باغ که میرسه، کل میشه بره تو او باغ. برای اینکه او حس در حس مشترکش، او باقی که سابق دیده، حالا مثلا فرض بگیرید. در حیوانات هم اینا هست. بله؟ غیر از کلی، ادراک کلیات دیگه البته مال حیوانات نیست، مال انسان هست. برای ببینید قللون در حواس باطنه. میگه و هیه ایزن خمسو. حواس باطنه هم پنج روز، همون که حواس ظاهره پنج روز، این هم پنج روز. و وجه و ضبط لها این که مدرکونا، مدرک مفعولش میکنه. اونی که درک میکنیم به حس باطن، لا یخلو، اما معانی است. او صبر معانی کلی و جزئی هر دوش منظورمونه اینجا. یه وقت مطلق عداوت و محبت رو درک میکنی، یه وقت محبت خاصی بچه دو. اما صبر میگه صبر جزئی مراده. چرا؟ برای که منظورمه او صبری که از حواس ظاهره تحویل گرفته و حواس ظاهره فقط جزئیات رو نشون میده با قوه سمع و بصر و حواس خمسه هست، شما جزئیات رو این اسم میگه که والمدرک الاول، یعنی اون اولی که معانی باشه، الکلی والجزئی صبره. صبره یعنی تجربه شده. چیزی رو که میخوان آزمایش کنن، این میگن عربا صبره و میگه که به زبان فرانسه این رو میگن سوند. و اون وقت این چیزی هم که اینست مثلا مصبار به لغت عرب یعنی یه چیزی که واسه رو تجربه میکنن. حالا بالاخره صبره یعنی تجربه شده، دست او خورده. جراحت رو اگر میخوان بررسی کنن که حالا آیا این به عمق رسته یا نه، به یه آلتی، به یه میلی دارن که بگن مصبار، یعنی آلت امتحان و تجربه. او آلت صبر یعنی بررسی و تجربه. صبره یعنی کلی و جزئی دست اومده شد معین شده. و اما ثانی که صبر باشه فلا سبیل الا کلیته. اینجا دیگه بحث کلیه، یعنی به قوه عاقلت با حس مشترک فقط همون فنشتویی که از حواس ظاهره تحویل میگیرد اینا مراده. پس من میشن جزئی. میگه که اما ثانی که صبر باشه فلا سبیل الى کلیته. چرا از المراد بهی ما من شأنهی انجود لکه به احدر حواس ظاهره. برای اینکه همون حواس ظاهره تحویل حس مشترک میدن. تا مادا میشه جلو چشمده با چشم میبینی. وقتی که جلو چشمت گذشت اون وقت حس مشترک اون صورت اونو حفظ میکنه، دو داره، یعنی ادراک میکنه. حافظش خیال است اما ادراک میکنه. یعنی هی زیدو که جلو تدیده است، هی باز دوباره تصورش میکنه. این تصورش میکنه همون واسه حس مشترکه. میگه که فصورون مدرکوها بنتاسیو. میگه صور مدرکش حس مشترکه. حس مشترک یعنی همونی که هر پنجتایی که با حس ظاهر بود این حس مشترک اونها رو درک میکنه. اون وقت لغت یونانیش بنتاسیا بوده. بعد اینجا حاجی میگه بنتاسیا یعنی لوح نفس. مرحوم آمیشخان تقی آمولی هم میگه بند معنای لوح، سیا معنای نفسه. اما آقای آمولی آقای حسن زاده آمولی عبارتی رو از شیخ نقل میکنه که او در تعبیراتش لوح نقش داره، میگه لوح نفس غلطه و در تعبیرات شیخ و بزرگان بنتاسیا رو گفتن لوح نقش، یعنی لوحی که درش منتقش میشه اون صورتی که به واسه حواس ظاهره دیده. یه لوحی است نفس، یه لوحی است که اون پنج چیزی که شما به واسه حواس ظاهره دیده اینجا منتقش شده. حالا بالاخره لوح نفس یا لوح نقش، یعنی اون صور ظاهره در اینجا منتقش شده. حالا میگه که بنتاسیا فصبرون مدرکوها به صیغه اسم فاعل بنتاسیا، میگه بنتاسیا لفظ یونانی است یعنی لوح نفس، که گفتیم آقای حسنزاده آماده میگن غلطه ای، باید بگیم لوح نقش، یعنی لوحی که درش منتقش میشه صور. و هو الحس المشترک الذی هو، حس مشترک مثل یه حوض میموند که ینسب الیه الماء من انهار خمسه، از پنج تا نه آب بیا توی حوض. حس مشترک اینه، اونی که با چشم دیده، اونی که با گوش شنیده، اونی که با ذائقه باشه، اینا حالا در غیاب اونا وقتی که ادراک کنی حس مشترکه. شما زید رو دیروز دیده، حالا زید رو الان تصور میکنی با اینکه اینجا نیست، این باسه حس مشترک ادراک کرده. و اون وقت حافظه حس مشترک قوه خیاله، خیال پس از مدرکات نیست، خیال حافظ مدرکات همون حس مشترکه. اصطلاح دیگه که قوه خیال یعنی همون حفظ صور پنجگانه ای که به واسه حواس ظاهره شما دست آورده و تحویل حس مشترک بده. و حس مشترکی که هوه که حوزن ینسب و الیه الماء آب زیرسمه زنهار خمسه. یا مثال بیان میخوایی بزنید، شما بگوید این حس مشترک مثل یه شما میمونه که پنج تا وزیر دارد، اون وزیرها برایش جاسوساش میمونن. این حالا حس مشترک که اندامون رئیس و پادشاه او پنج حس ظاهر است که مدرکاتش رو به تحویل حس مشترک میدن. این اسم میگه او که هوه که ملکن، مثل یه پادشاهی است حس مشترک، و هیه یعنی به او پنج حس ظاهر مثل جواسیسش میمونن. اون وقت این حس مشترک که خودش مدرک از مدرکاته، تعلوش یه قوهی داره که حافظ این مدرکاته، اسمش قوه خیاله. این حال تو شعر میخواد بیده، میگه لها به جنبه هل خیال و واقعی، یعنی از برای این واقعی، لها میگه متعلق به او واقعی است که بعد میاد، لها یعنی برای این صور که در حس مشترکه متعلقون به واقعی هم، لها یعنی برای این چیز به جنبش، یعنی به جنب حس مشترک، یعنی به جنب بنتاسیا که همون حس مشترکه، الخیال قوه خیال است، حال کنه واقعی هم که بلکه حافظه همون صورت هاست. پس قوه خیال مدرک نیم، میگن به خیال ادراکه، نه خیال حافظه صوره اونی که در باطن مدرکه، حس مشترک است که همون بنتاسیا باشه. بله الخیال حال کنه واقعی هم، میگه فهنهو، بلکه قوه خیال خزانه بنتاسیا است. حالا جاهاشو از نظر طبی نشون میده، میگه بنتاسیا یه جاهایی هست که در مغز مربوط به همین ادراکاته، مثلا یه جای مربوط به قوه باصره است که اگه اونجا خراب بشه دیگه به قوه باصره کار نمیکنه. حالا حس مشترک و خیال هم یه جاهایی در مغز دارن، اینا نشون میده که اونا مظهرشن، نه ای که منتبع در اونا، اونا میگن مظهر، ولی که بعد ما میگیم حس مشترک و خیال اینا مجردن، بنابراین منتبع در مغز نیستن، بلکه مظهرش نقطه مغزیه، که اگر نقطه مثل که نقطه مغزی خراب بود قوه باصره مثلا اونی که مربوط قوه باصره باصره کار نمیکنه، اما قوه باصره جسم نیست، ولی زایشون میگفت که نفس انسان محسوسات را ایجاد میکنه در صحب خودش. و این صحبت قائم به نفس قیاما صدوری یا نه قیاما انتفاعی یا بگه که البنتاسی ها در مقدمه بطن مقدمه ما سه بند داریم، بطن مقدم و بطن مؤخر و یه واسطه. و حالا این در بطن مقدمه و خیال در مؤخر همین بطن مقدمه که دوتاشون در یه بطن مغزه. بعد مغز سه بطن داره، بطن بزرگ و کوچیک و متوسط. ثم اشرنا الی البرهان علی تجرد الخیال. حالا میخوایم بگیم حس مشترک و خیال اینا مجرد هم. ببینید تجرد دو جور مجرد ما داریم. این حالا از چیزایی است که تحقیقاتیست که مرحوم صدرالمتعلمین کرده. یه مجردات محضه داریم که عالم عقول باشه. اصلا اونا همچین نیست که به صورت مثلا فرد جسم و اینام در بیان اینام. اون مجردات عقلانی یا مثلا بالاتر سمی خدا. اون مجرد محضه. اما صور خیالیه یا اونی که حس مشترک ادراک میکنه اینا تجرد برزخی میگن داره. شما الان اینجا نشسته یه گنبد حضرت معصومه رو تصور میکنین. خب گنبد حضرت معصومه طول عرض عمق داره. همین هم که شما ادراک کرده با طول عرض و عمقش ادراک میکنین. اما این مجرد برزخیه، یعنی جزء عالم ماده نیم، جسم و جسمانی نیم، اما طول و عرض و عمق داره. تمام خوابهایی که شما میبینی، شما خواب میبینی الان توی یه باغ خیلی خوب گردش میکنی یا یه خواب بدی میبینی، اینهایی که شما در عالم خواب میبینی اینا جسمن اما جسم مادی نیستن، جسم مثالی هم. نظیرش عالم برزخه. وقتی که انسان میبیره جسم طبیعی رو دنبالش نمیبره، جسم طبیعی مرده متماشی شده، اما یه جسم مثالی داره نظیر همین جسم. نظیر این که میگن مار پوست میندازه، ولی پوست مار اینجاست اما مار همون جسم داره میره بره. حالا وجود مثالی یعنی جسم مثالی یه نوع طول عرض و عمق داره اما سنخ عالم طبیعت نیست. اینا مثل همین گنبد معصومه و مثل قوه خیال شما و متخیلات شما که در خواب همه میبینی یا در بیداری میبینی اینا همه تجرد برزخی داره. حالا اینجا میخواد بگید حس مشترک و قوه خیال که حافظشه اینا مجردن. چرا؟ برای اینکه بنابر اینکه ما معاد جسمانی قائل باشیم. معاد جسمانی اینه که انسان علاوه بر اینکه روح در عالم قیامت میاد جسم هم میاد. اما میخوان حالا اینا بگن او جسم طبیعی متلاشی شده رفته، جسم مثالی هست و انسان لازم دارد اونجا این حس مشترک خیالو برای معاد جسمانی، یعنی از هورولین استفاده میکنه، از میوه های بهش استفاده میکنه، آتیش جهنم میسوزونه دش مثلا. پس ادراک باید بکنه چیزای مبهج و مولم را، هم هورولین و میوه های بهشت و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، یه چیزای جسمانی میبینه اما اینا جسم طبیعی نیستن، جسم مثالی هم. اون وقت اگر چنون چه ما حس مشترک و قوه خیال اینا جسم و جسمانی بودن و حال در جسم بودن، وقتی که آدم میمیره باید دوتا زنده رن، در صورت که اینا باید باقی باشن برای که هم در عالم برزخ این دوتا میخوایدشون استفاده کنی، در برزخ هم بهشت و جهنم میگن دارد اینجور دوایات اینا، و در قیامت هم میخوای ازش استفاده کنی، چه چیزای مبهج مثل اورولین یا میوه های بهش، چه مولم. پس بنابراین معاد جسمانی که بخواد انسان در قیامت غرور این و میوه و نیم چیزای جهنم مثل مار و عقرب و اینا رو ادراک کنه، بایستی حس مشترک اون قوه خیال مجرد باشه تا اونجا باقی باشه. اینه به مردن فانی میشن اینجا میرن. این خلاصه مطلب اینجاست. یه صفحه و نیم دو صفحه هم طول داده برای که دلیل بیاره. دو تا دلیل میخواد بیاره برای اینکه حس مشترک و قوه خیال اینا مجردن، جسم و جسمانی نیستن، فوق جسم هم. اینا وقتی تجرد، همون تجرد برزخی میشه که گفتم مرحوم سر و متعلقین قائله، میگه مجرد یعنی اونی که جز عالم ماده نیست، فوق عالم ماده است، اما منافات نداره که طول و عرض و عمر داشته باشه، مثل باقی که شما تو خواب میبینی یا حورالعینی که تو خواب میبینی، یا مثلا بهشت، مثلا حورالعین و میوه‌های بهشت و همینطور عالم برزخ. این است که میگه که ثم معشرنا الی برهان بر تجرد خیال. خیال و حس مشترک دوتاش یکیه دیگه، بلکه خیال حافظ همونه. میگه و تجرده، تجرد خیال نافع است در مسئله معاد جسمانی، بلکه در معاد جسمانی است که حورالعین و باغ و نمیدونم آتش جهنم و اینا میاد، فضا معاد روحانی باشه که اینا نداره. اون وقت پس بنابراین تجرد دارن، اما تجرد برزخی، یعنی به مردن از بین نمیرن حس مشترک اون قوه خیال. اون وقت حالا مبحث نفس، تجرد نفس رو بعدا ده دلیل برش میاره، اما اینجا ای دوتا تجرد برزخی دارن، دوتا دلیل بر این معنا میاره. میگه که تجرد نام در مثلا جانسون بله عشر نابه برهان بر تجرد خیال به وچهن اوله هما ما ذکره و شیخ در کتاب مباحثات. دو تا دلیل خلاصش اینجا آوردن برای اینکه انسان به مردن قوه حس مشترک و خیال از دست نمیده، برای که کارشون داره میخواد تو بهش از حورالعین استفاده کنند یا از مار و عقرب جهنمی استفاده کنند. و صلی الله علی محمد و آله.